ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز جمعه 5 اردیبهشت سال 1399 برابر با 24 آوریل سال 2020 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلهری.
سلام نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. وزارت خارجه بریتانیا از پرتاب ماهواره نظامی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا که امروز جمعه منتشر شد آمده است، گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران در روز چهارشنبه ماهواره نظامی با استفاده از فناوری موشک بالستیک پرتاب کرده، باعث نگرانی جدی و ناسازگار با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا و فرانسه نیز پرتاب ماهواره نظامی از سوی جمهوری اسلامی را ناقض قطعنامه شورای امنیت خواندند. آلمان هم از این اقدام تهران ابراز نگرانی کرده است، اما روسیه گفته است اقدام ایران ناقض این قطعنامه نیست. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقادها را دخالت در امور داخلی ایران دانست و استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت را بیجا و خلاف واقع نامید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد امروز جمعه به وقت تهران از 2,700,000 تن عبور کرد. شمار جانباختگان نیز از 190,000 تن بیشتر شده است. در بخش گزارش‌ها در ارتباط با بیماری کرونا در ایران و جهان بیشتر خواهید شنید. فدراسیون آموزش بین‌الملل و اتحادیه معلمان انگلستان بازداشت دوباره اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران را محکوم کردند. آقای عبدی 3 روز قبل هنگامی که برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرد بازداشت شد. فدراسیون آموزش بین‌الملل و اتحادیه معلمان انگلستان بازداشت اسماعیل عبدی را با توجه به گسترش کنترل نشده ویروس کرونا در ایران و به ویژه شرایط نامناسب بهداشت و درمان در زندان ها خطرناک دانستند. به گزارش اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون آموزش بین‌الملل همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری محمد حبیبی عضو دیگر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران شد. این فدراسیون اشاره کرد که آقای حبیبی به دلیل تلاش برای بهبود کیفیت آموزش و تدریس به زندان شلاق محکوم شد و افزود که حکم بازخرید خدمت این معلم ابلاغ شده است. در همین حال دیوید ادواردز دبیرکل آموزش بین‌الملل آنچه سرکوب حقوق معلمان متحد و فعالان کانونهای صنفی نامید را محکوم کرد و گفت این فدراسیون به طور خستگی ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهد کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران صدور حکم 5 سال زندان برای کیوان صمیمی روزنامه‌نگار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی را محکوم کرد و از دولت ایران خواست این حکم را لغو کند. آنتونی بلانگر دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه با ابراز تعجب از مجرمان دانستن شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر از حکومت ایران خواست تا از حمله به روزنامه‌نگاران دست بردارد. او از جمهوری اسلامی خواست به اتحادیه‌ها و حقوق صنفی روزنامه‌نگاران احترام بگذارد و به حریم حقوق اساسی آنها تجاوز نکند. کیوان صمیمی روز دوشنبه از محکومیت خود به 5 سال زندان خبر داده بود. او پیشتر به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری متهم شده بود. این روزنامه‌نگار در اردیبهشت سال گذشته در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس همراه با 10 تن دیگر بازداشت شد. این بازداشت‌ها اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان و تشکل‌های کارگری و مدنی در ایران را به همراه داشت. و علیمیار محمدی نماینده زاهدان در مجلس گفت حدود 74% ساکنان این استان استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. او همچنین گفت 70% مردمان این استان به شبکه مخابراتی دسترسی ندارند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افسود تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در استان سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی جمعیت کم بود، اما پس از آن که دولت مجوز اثرگیری فعالیت‌ها را داد، آمار مبتلایان صعودی شد. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. ایران برای کمک به ونزوئلا مواد پالایشگاهی به این کشور ارسال کرده. و محاکمه دو تن از مسئولان امنیتی پیشین سوریه در آلمان آغاز شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. امروز مقام‌های وزارت بهداشت همگی یک صدا هشدار دادند در صورتی که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود، بار دیگر شیب ابتلا به ویروس کرونا اوج می‌گیرد. اگرچه نشانه‌های این اوج پیشاپیش در برخی استان‌ها دیده شده. رضا وحیزاده همکارم از رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست و رضا این اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده. رضا، اول بپردازیم به آمارهای رسمی در ایران. تا الان چه میزان حداقل رسمی مبتلا و چه میزان هم قربانی داشتیم؟
نوشین، امروز 93 مورد مرگ گزارش شده و 1168 ابتلا، این از امروز، اما در مجموع 88194 مورد ابتلا اعلام شده. از این تعداد 66600 نفر بهبود پیدا کردند، 5574 مورد مرگ اعلام شده، 16021 مورد ابتلای فعال و درگیر با ویروس داریم، 3121 نفر هم اوضاع وخیمی دارن، توی شرایط اورژانسی هستن. اگرچه میدونیم بارها هم اعلام شده آمارای وزارت بهداشت در ایران نه تنها مورد تایید منابع مستقل خارجی نیست، از جمله سازمان جهانی بهداشت، حتی در داخل هم منابع محلی و منابع رسمی میگن که این آمارها قابل اعتماد نیست و آمارها خیلی بیشتر. در آخرین مورد حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس شورای شهر تهران هم اذعان کردن که آمارها بیشتر. سازمان جهانی بهداشت میگه حداقل آمارها 5 برابر اون چیزی که ایران اعلام میکنه.
رضا، نگرانی‌های هم هست درباره افزایش آمار مبتلایان، به خصوص با این کاهش محدودیت‌ها در ایران. تا الان کدوم استان‌ها درگیرش بودن؟
نوشین، تا این لحظه در استان‌های تهران، فارس، خوزستان، زنجان، قم و سیستان و بلوچستان مقام‌های محلی ابراز نگرانی کردند و خبر از افزایش شیوع کرونا دادن. استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی گفته اگر رفت و آمد روزهای اخیر در استان تهران همینطور ادامه پیدا کنه و شیب ابتلا همچنان بالا بره، همه اون گشایش‌هایی که صورت گرفته لغو میشه و دوباره محدودیت‌ها برمیگردن. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران، هم امروز هشداری رو مطرح کرد که اگه اجازه بدی صداش رو با هم بشنویم.
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده و در یک شرایط متفاوتی به سر میبریم و بسیار رفتارهای مردم در حال تغییر هست. مسافرت‌ها ممکن است سعی گرفته بشه حضور پرتردد در شهر و به خصوص ترددهای غیر ضروری و تفننی بین شهرها ممکن شکل بگیره. طبیعی است که خطر برطرف نشده و کماف سابق ما باید در انتظار بحث‌های استمرار اپیدمی کووید 19 باشیم.
صدای علیرضا زالی رو میشنیدیم نوشین، اما از باقی استانها بخوام بگم، علی اکبری نماینده شیراز در مجلس گفته در 7-8 روز گذشته بیماری کووید 19 به خوبی کنترل شده بود، اما بعد از اینکه رفت و آمدها آزاد شد، روند شیوع ویروس کرونا در استان فارس طی 10 روز گذشته سیر صعودی داشته و کادر درمانی و پزشکی دیگه فرسوده شدن. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگه در 10 روز گذشته مردم بی‌احتیاط شدن و همین باعث شده شیوع کرونا نگران کننده باشه، از مردم خواسته بیشتر مراقبت کنند. در زنجان محمد رضا ساینی معاون دانشگاه علوم پزشکی گفته آمار افزایش پیدا کرده و علتش رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر قم هم گفته اگه فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه پیک دوم کرونا شدیدتره.
رضا، الان وضعیت ترددهای بین شهری چطوره؟
خب همین نیم ساعت پیش تصاویری از جاده‌های اطراف تهران منتشر شد که ترافیک سنگین خودروها رو نشون میده. چند ساعت قبلا فرمانده پلیس راهور شرق استان تهران اعلام کرد ترافیک سنگینی در شمال به جنوب محورهای حراز و فیروزکوه شکل گرفته. رئیس پلیس راه مازندران گفته تردد خودروها طی 3 روز گذشته بعد از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 81% نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته. یه خبر دیگه هم بگم، آخرین خبر، رئیس پلیس راهور ناجا هم اعلام کرده از فردا مراکز شماره گذاری خود رو و همینطور آموزشگاه‌های رانندگی کار خودشون رو شروع میکنه.
خب این یعنی اضافه میکنه به تردد. رضا، الان اماکن مذهبی بستن، اما گویا برخی از مقام‌های مذهبی اعتراض کردن، گفتن که باید این اماکن باز بشه. جزئیاتش چیه؟
احمد علام الهدی نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی از مسئولان خواسته با تهیه دستورالعمل و پروتکل‌هایی برای رعایت بهداشت و مقابله با ویروس کرونا امکان باز شدن مساجد و مراکز عبادت رو برای حضور مردم در ماه رمضان فراهم کنند. محمد علی نکونام نماینده علی خامنه‌ای در چهارمحال و بختیاری امروز به ایسنا گفته مردم در این استان میتونن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مساجد حضور پیدا کنن، این در حالی که حسن روحانی تا این لحظه اعلام کرده این موضوع رو به کارشناسان واگذار کرده و منتظر بحث و بررسی اونهاست تا ببینن به چه نتیجه ای میرسن و کی میتونن این اماکن رو باز کنن.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود همکارم که آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال میکرد. اما از ایران بپردازیم به سطح جهان. شمار قربانیان ویروس کرونا در سطح جهان در آستانه رسیدن به 200,000 نفر هست. با این همه واهمه از پیامدهای منفی اقتصادی کووید 19، بسیاری از کشورها رو در برابر معضل ایجاد تعادل بین سلامتی شهروندان، بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا قرار داره. یعنی هنوز نمی‌دونن که آیا تعادل چجوری باید برقرار بشه بین سلامتی و بحران‌های مالی. برای مرور بر آخرین تحولات مربوط به بیماری کووید 19 در سطح جهانی، همکارم مهرداد میردامادی روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، با توجه به اینکه آمریکا در حال حاضر در صدر کشورهای درگیر با ویروس کرونا هستش، اول بپردازیم به آمارهای آمریکا اگه موافق باشی.
حتما. میدونیم که امروز برای نخستین بار آمار مرگ و میر بیماری کووید 19 در آمریکا از مرز 50,000 نفر گذشت و الان مجموع تعداد نفراتی که بر اثر ابتلا به این بیماری در ایالات متحده جون خودشون از دست دادن به 50,952 نفر رسیده و این در حالیه که تعداد کل موارد شناسایی شده و تست شده و تایید شده که مبتلا هستن به این ویروس الان رقمش 903,000 نفر رو نشون میده. بعد از آمریکا البته کشورهای اروپایی عمده قربانیان رو به خودشون اختصاص دادن، اما ایالات متحده به خصوص شهر نیویورک همچنان عنوان کانون اصلی مرگ و میر حساب میشه بر اساس آماری که دانشگاه جان هاپکینز ارائه داده.
مهرداد، چند روز گذشته خبرهایی درباره پنهانکاری آمار واقعی درباره تعداد قربانیان بیماری کووید 19 مطرح شد و توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. الان چه کشورهایی در مأزون این اتهام قرار دارند؟
اگر بر اساس مواضع رسمی سیاستمداران بخوایم این بحث رو آغاز بکنیم، بعد آخرین اظهار نظری رو که در این باره شده بهش اشاره بکنیم، اظهار نظر وزیر امور خارجه آمریکا است که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBN گفته که بسیار واجد اهمیتی که ما الان امروز واقعا بشینیم و بر اساس داده‌ها و اطلاعات به طور جمعی تصمیم گیری بکنیم و اطلاعاتمون رو با همدیگه ترکیب بکنیم تا ببینیم که چه کشورهایی دارند علاوه بر این که پنهانکاری میکنن در مورد آمار رسمی مبتلان به ویروس کرونا، دارن پنهانکاری میکنن در مورد چگونگی شروعش. انگشت اصلی اتهام آقای پومپئو چین رو نشونه گرفته و میگه که چین علی‌رغم اینکه مرکز شیوع این بیماری بوده، همچنان داده‌ها مربوط به اینکه این مشخصاً از کجا و چطوری آغاز شد رو ارائه نمیده، آمار اصلی مربوط به قربانیان رو ارائه نمیده و با این پنهانکاری داره کار بررسی و تحقیق در مورد این ویروس رو با چالش روبرو میکنه. همچنین آقای پومپئو در این مصاحبه به کشورهای روسیه و ایران هم اشاره کرد که در یک کارزار تبلیغاتی این سه کشور و همراه چین شرکت میکنن که یک کارزار تبلیغاتی رو راه بندازن و بگن که این ویروس بیشتر یه توطئه است، این توطئه از جانب آمریکاست، تو لابراتوارها و آزمایشگاه‌های آمریکا این ویروس درست شده یا توسط نیروهای نظامی آمریکا شیوع پیدا کرده در سراسر جهان، در حالی که همه داده‌هایی که کشورهای مختلف در اختیار دارن نشون میده که این ادعا ادعای کذبی هست. ولی این سه کشور و ایشون ادعا کرده که ظاهرا به طور هماهنگ دارن این تبلیغ رو به راه انداختن و دارن این تبلیغ رو مدام گسترش میدن که از اون به عنوان یه ابزار سیاسی استفاده کنن، در حالی که در حالی که میگه که خود این سه کشور در رأس کشورهایی هستن که همه آمارها مربوط به بیماری کووید 19 رو پنهان میکنن.
مرداد، الان بعضی از کشورهای اروپایی دنبال رفع محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا هستن، از جمله مثلا محدودیت‌های مربوط به رفت آمد یا تجمع در اماکن عمومی، همینطور بازگشایی مراکز تجاری و اداری. همزمان با این تصمیم اتحادیه اروپا هم یک بسته اقتصادی رو برای کمک به کشورهای عضو تصویب کرد. جزئیات این بسته اقتصادی چه هست؟
میدونیم که کشورهای اسپانیا و ایتالیا بیشترین آمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا رو داشتن و به لحاظ اقتصادی سخت‌ترین لطمات رو دیدن، به خاطر اینکه بسیاری بخش اعظمی از درآمدشون از راه گردشگر و سفرهای سیاحتی بوده که به این کشورها می‌شده و به خاطر این بیماری همش متوقف شد. دولت ایتالیا مشخصا از اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود و گفته بود که اگر که وضع به همین منوال بخواد پیش بره و ما خودمون در صدد جبران ضررهای خودمون بر بیاییم و هیچ کمکی از اتحادیه اروپا به ما نرسه، اساسا ماندن در این اتحادیه چندان به صلاح کشور و اقتصاد کشور نیست. پس از اون بود که یه مقدار تحرک بیشتر شد و خبرهایی که امروز اومده نشون میده که یک بسته پیشنهادی که از طرف کشورهای عمدتاً مرفه اروپا، یعنی کشورهای آلمان و دانمارک مشخصاً پشتیبانی میشد، یک رقمی که حدود 480 میلیارد یورو باشه رو برای مرحله اول کمک به کشورهایی که از این بیماری صدمه دیدن اختصاص داده و مشخصا دولت ایتالیا در حرفایی که نخست وزیرش در این مورد بیان کرد استقبال کرد از این بسته اقتصادی پیشنهادی اتحادیه اروپا و اون رو گام بسیار مثبتی توصیف کرد.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان. اما با هم بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایه ضدعفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
پیامی داشتم به کسانی که به رادیو فردا زنگ میزنن و از رهبر مملکتمون انتقاد میکنن. باید به این افراد بگم آقایون، شما در حد و اندازه نیستین که به رهبر و حاکم مملکت ما انتقاد بکنید، چرا که به حمدالله ایشون از هر کسی دیگری توی مملکت نسبت به اوضاع و احوال آشناتر و اطلاعاتش هم بیشتر هست و اگه ما بزرگان خودمون رو بیشتر مورد حرمت و احترام قرار بدیم، مطمئن باشید قدرت ما از همه ممالک دنیا بیشتر میشه. رهبر ما به حمدالله بی نظیره، کم نظیره.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونهای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازی تو، از این حقه بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن، دست بردارین.
این هزینه‌ای که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید، که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینمارکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
باید خیلی سوالا پرسید از آقای خامنه‌ای. متاسفانه ایشون برعکس آقای خمینی که خودش بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و با چندین و چند خبرنگار خارجی نشست تو جماران مصاحبه که از سوال جواب داد، برعکس ایشون 31 ساله با هیچ کسی صحبتی نکرده و سوالی جواب نده. معلومه ایشون باید بیاد یک طرفه بشینه تو صدا و سیما و حرف از جهش و اینا بزنه، پشت صحنه هم خودش و پسرش اینجوری اموال مردم رو غارت کنن، وقتی هم که مجبورن خرجش کنن وام قرض الحسنه میدن. واقعا که از ماست که بر ماست.
از آقای خامنه‌ای خواهشمندم، تو اون جدت فاطمه زهرا، اون دینی که میپرستی، به این ملتت کمک بکن، به این ملتت کمک بکن که ملتت اگر روزی چی باشه آدم به اون ملتش باز به دردش بخوره. از اون پولی که به سلامت اندوخته داری، از اون لااقل یک کمکی بر مردمت بکن. در همین مناطق ایران بگرد ببین چه منطقه‌ای هستن، چه جایی هستن که نون شبش هم چه محتاجن. بابا آخه کجا رفت انسانیت؟ کمک کردن میگه عیبه، به کشورهای دیگه کمک میکنی، به لبنان کمک میکنی، به نمیدونم هشت شعبی کمک میکنی، آقای بشار اسد کمک میکنی، این ملت خودت رو فراموش کردی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی خبر داده که ایران برای کمک به دولت ونزوئلا با هواپیمای ماهان مواد پالایشگاهی به اون کشور ارسال کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا، این کشور برای نجات یکی از پالایشگاه‌های قدیمیش دست به دامن ایران شده تا با مشکلات ناشی از کمبود بنزین روبرو نشود. این اطلاعاتی است که روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس از ونزوئلا، صاحب بزرگترین منابع نفتی جهان، منتشر کرد. آسوشیتد پرس به نقل از دو منبع میگوید روز پنجشنبه یکی از هواپیماهای شرکت هوایی ماه برای دومین بار در شهری در غرب ونزوئلا فرود آمده و محموله ای از مواد شیمیایی را تحویل داده. یکی از منابع آگاه میگوید که قرار است طی روزهای آینده 14 پرواز دیگر از ایران به ونزوئلا انجام شود و محموله مشابه همراه با متخصصین ایرانی را به ونزوئلا ببرد. عبور و مرور این پروازها از طریق وبسایت فلایت رادار 24 قابل ردیابی است. کمبود بنزین در ونزوئلا صف‌های عریض و طویلی را مقابل پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف ایجاد کرده. پرواز از ایران به ونزوئلا چندان معمول نیست و در حال حاضر نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به دلیل شیوع کرونا پروازها را بسیار محدود کرده است. هواپیماهای ایرانی روز چهارشنبه و پنجشنبه در فرودگاهی در نزدیکی مجتمع پالایشگاهی پاراگوانا فرود آمدند. ارسال محصولات شیمیایی پالایشگاهی به ونزوئلا از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که به گواه محمد رضایی سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، ایران قادر نیست به اندازه نیاز خود و در حدی که پاسخگوی 9 پالایشگاه فعال داخلیش باشد کاتالیزگر را تولید کند و احتمالاً مابقی نیاز خود را از کشور چین تامین می‌کند. ایران از سال 1397 مدعی شده که در تولید بنزین در داخل به خود کفایی رسیده و این باید بدان معنا باشد که تمامی کاتالیزگر تولید بنزین را خود در داخل تهیه می‌کند که با صحبت‌های آقای رضایی منافات دارد. در سال 1397 مدیر عامل وقت پتروشیمی گفته بود بیش از 90% کاتالیزگرهای مورد نیاز در داخل ایران تأمین می‌شود. او اشاره‌ای به نحوه تأمین 10% باقی مانده نکرده است. هم ونزوئلا و هم ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده اند و هواپیمای ماها نیز از سال 2011 از سوی آمریکا به علت حمل سربازان نیروی قدس سپاه پاسداران و تسلیحات نظامی به سوریه مورد تحریم است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دادگاهی در آلمان از پنجشنبه این هفته محاکمه 2 تن از مقام‌های پیشین امنیتی سوریه را آغاز کرده. این 2 تن 6 سال پیش به عنوان پناهجو وارد آلمان شده و 2 سال پیش شناسایی و بازداشت شدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این برای اولین بار است که در دادگاهی در آلمان 2 مقام اطلاعاتی و امنیتی سوریه ظاهراً به جرم‌هایی که پیش از این در کشورشان مرتکب شده اند محاکمه می شوند. محاکمه این 2 تن روز پنجشنبه در دادگاه عالی شهر کوبلنز در غرب آلمان آغاز شد. متهم اصلی انور رسلان سرهنگ 57 ساله ارتش سوریه است که پیش از فرار از کشورش 17 ماهی سرپرستی بخشی از بازداشتگاه بدنام الخطیب در دمشق را بر عهده داشته. بر پایه اتهامی که در کیفرخواست او آمده، این مقام امنیتی طی 17 ماه ریاستش بر این بازداشتگاه دست کم 4000 نفر از زندانیان سیاسی با مشت و لگت، ضرب و شتم، شلاق با کابل‌های سنگین و شوک برقی شکنجه شده و از قرار معلوم حداقل 58 زندانی هم زیر شکنجه‌های بسیار سخت و شدید جان باختند. متهم بعدی فردی به نام اياد القرايب 43 ساله است که از نظر رده نظامی درجهش پایین تر از متهم اصلی است. او ضمن همکاری با سرهنگ پیشین انور رسلان رهبری گروهی را هم در دستگیری مخالفان بشار اسد و انتقال آنها به بازداشتگاه الخطیب در دمشق در دست داشته. هر دوی متهمان به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه آلمان محاکمه می شوند. متهم اصلی به نوشته روزنامه ها به وکیلش گفته تا پایان نشست 3 محاکمه تنها به صورت کتبی به موارد اتهامیش پاسخ می گوید. متهم دوم اما گفته می شود تا پایان محاکمهش سکوت خواهد کرد. محاکمه این 2 مقام پیشین امنیتی سوریه در رسانه‌های همگانی آلمان بازتابی گسترده داشته و روزنامه‌ها ضمن اشاره به آنچه که در جلسه محاکمه روز پنجشنبه گذشت به چگونگی ورود آن دو به آلمان هم نوشتند. انور رسلان و اياد القرايب 6 سال پیش به عنوان پناهجو وارد آلمان شده و 14 ماه پیش از سوی شماری از فعالان سیاسی و زندانیان پیشین سوریه ساکن آلمان در 2 ایالت این کشور شناسایی و به مقامهای قضایی این کشور معرفی شدند. دادستانی آلمان سپس به دنبال انجام تحقیقاتی گسترده آن دو را روانه بازداشتگاه کرده. محاکمه این دو تن 24 جلسه ادامه می‌یابد و حکم نهایی قرار است 3.5 ماه دیگر اعلام شود. تا پایان این محاکمه 17 زن و مرد سوری هم به عنوان شاکی و شهود در دادگاه حضور خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر نظر، نقد یا پیشنهادی رو هم دارید با ما در تماس باشید، چه از طریق تلگرام و چه از طریق شماره تلفن. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.